ای مبارزه، کوشش، تقلا، دست و پا زدن، پیکار و کلنجار، تنازع و کشمکش، بیشتر البته تقلا، بعد دوباره کوشش، حالا پیکار و کلنجار، باز مبارزه با آنچه فکر میکردم سرانجامش رساندم. این هفته اما درگیر مبارزه و کوشش و تقلا، دست و پا و کلنجار و کلنجار، رفتم با خودم، با توی درون خودم، برای پیروزی بر خودم، در خودم، در حالی که داشتنم از اون حرفا ضربتی، آنچه فکر میکردم که دارم، در یک تنازع ابدی با خودم، در خودم، برای تو که از تو، که همواره در کوششی، تهش همین شد که کوشش عملیست استمراری ملت. یعنی تمام هفته‌ای که گذشت در کوشش بودم برای اینکه به خودم ثابت کنم که هنوز تلاش برای بهتر بودن را به استمرار برسانم. حقیقت هم اینه که برای ما مردها، برای ما مردای ایرانی، برای ما مردایی که در جامعه مرد سالار بزرگ شدیم و خب تحصیل کردیم به حق پنج تن آل اول، دیگه الان ما فهمیده شدیم و اینا، فهمیدن این که مرد سالاری چیز بدیه، مرد سالاری چیز، این فهمیدن این قضیه زیاد سخت نیست، ولی دانستن این که ما مردهای ایرانی در جامعه مرد سالار بزرگ میشیم برای بعضی ها یه ذره سخته. اصلا این هفته رو ملت، من با مبارزه، کوشش، تقلا، دست و پا زدن، پیکار و کلنجار، تنازع و کشمکش، بیشتر البته تقلا، بعد دوباره کوشش، حالا پیکار و کلنجار، و باز مبارزه شروع کردم، چرا که رفته بودم خونه یکی از دوستام، استاد دانشگاه هستن ایشون، رفتم خونه یکی از دوستام، تازه بچه دار شده، یه دختر کوچولوی ناز به دنیا آورده خانمش، اینم خیلی اتفاقا خیلی این دوستم استاد دانشگاه خیلی مطالعات زنان ادعا دارند، ایشون رفیقای لزبیان دارن، خیلی همچین فیمینیست و اینا، ایشون به تازگی بچه دار شده، منم رفتم خونهش کوچولو، چقدر این بچه خوشگل بود، چقدر بامزه بود، برو کوچولو خوشگل، هر دفعه من بچه اینجوری میبینم با خودم میگم آقا چرا من بچه دار نشدم اون وقتی که باید میشدم، آخه خود این البته خودش بعض دیگه است که خودش البته. خلاصه اینکه آقا رفیق شفیق مشغول سخنرانی در باب اهمیت زنم بود که بوی بدی آمد، همه فهمیدیم که باید این کنه بچه عوض بشه، خوشگل اون وسط خوابیده خانم، البته دستشویی بود، به همین ترتیب مرد ایرانی خارج نشین شروع کرد با اکراه تلاش کنه که کنه رو عوض کنه، میمی که صورتش واقعا تماشایی بود، یه جای اون وسط این دفعه نمیدونم دستش خورد به اون چیز عجیبی انزجار بوی بدازد، شیما کجای بس؟ گفتم شیما رو چیکار داریم عوض کن دیگه، گفت بابا این کار مردانیست که مامانش باید بگه کثافت مامانش کو. استاد دانشگاه مرد ایرانی فمینیست که از جامعه مرد سالار فراری بود، وسط بحران مرد سالاری خونش زد بالا وسط بحران و گفت کهنه بچه عوض کردنش کار زن هاست نه مرد ها. من حتی الان دیگه بزرگ شدم نزدم تو پرش همون موقع، ولی اگه چند سال پیش بود میگفتم مامانش بیاد، پس فقط زنا کهنه عوض میکنن، از اسپرم تو خیلی متشکریم آقای استاد دانشگاه، بقیهش بذار به عهده زن خانواده اینا، ولی نگفتم هیچ کدوم از اینا، چون حقیقتش احساس کردم این آدم که اینجوری فکر نمیکنه واقعا. فقط یک لحظه اون مبارزه، کوشش، تقلا، دست و پا زدن، پیکار و کلنجار، تنازع و کشمکش، بیشتر از تقلا در مورد مبارزه با مرد سالاری درونش رو گذاشت کنار بدون این که بخواد. حرف اول این هفته ای من اینه، ای مردهای ایرانی، همتون از جمله خود بنده که یکی از شما هم، تمام شعارهایی که میدیم قوانینی نوشته شده بر جان و روح و عقل ما نیست. وقتی در جامعه مرد سالار بزرگ میشی، این داستان تو پوست و خونت از نوزادی نوشته شده و شما نمیتونی یه روز از خواب بیدار شی بگی دیگه تموم شد، من دیگه از این بعد من به زنها احترامی به موازات مردان میذارم و دیگه ترک کردم. این اخلاقیات آقا مثل هروئین میمونه، ترک میکنی ولی با یه تلنگر دوباره چی؟ معتادی، میزنه بالا. مال رفیق ما این هفته زد بالا. مال منم از شما چه بهنون میزنه بالا هر چه ما یک بار. و من همیشه باید به خودم یادآوری کنم که آقا هر روز باید با این مرد سالار درون خودت مبارزه کنی، کوشش کنی، تقلا کنی، دست و پا بزنی، پیکار و کلنجار کنی، کشمکش کشمکش کشمکش، بیشتر تقلا، بعد دوباره کوشش، حالا پیکار و کلنجار، باز مبارزه مبارزه. با آنچه فکر میکردم به سرانجامش رساندم. این هفته درگیر هم بودم، درگیر مبارزه و کوشش تقلا. خلاصه این که آقا داشتم فکر میکردم این یکی در من حل شده، در این رفیقم حل شده، حل نشده بود. برای ما که مدعیش هستیم حتی حل نشده، کوشش مداوم میخواهد. ای مرد ایرانی ولش نکن، ترک نکردی، کوشش برای مبارزه با این جامعه مرد سالار رو ول نکن. مبارزه با اون مرد سالار درونت کوششی روزانه است. ولش کنی برمیگردی اون جای اولت. اینم یکی دیگر از داستانهای مرد بودن در جامعه مرد سالار. ای 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 خدمت شما عرضم که سلام عرض میکنم. من بنده سلام عرض میکنم برای شما که اخبار مخبار اصلا محسوب نده. من کامبز حسینی هستم، من کوچیک شما، من سلام عرض میکنم. این برنامه پارادوکس هست اسمش، و شک نکنید شما که مشکل میدونین کجاست، ملت مشکل از بالاست. شک نکنید که نباید به گیرنده های خود دست بزنید. تو این شرایط طبیعی این است که مسئولین مملکت ها بشنن بگن ما چیکار کنیم مشکل حل شه. این ملت صداشون در اومده. برای حل کردن مشکل هم قاعدتا باید شما حرف بزنی، مذاکره کنی، بده بستون کنی، باهوش ها رو جمع کنی تا فکری به حال مشکل بکنید.
الو آیه خامنه ای.
آقا آقا ای همه کاره مملکت، آقا شما یا با تحریم ها مشکل نداری یا داری. آقا یا همیشه داره مثل ساعت کار میکنه یا نمیکنه دیگه، یا همینجوری مثلا مثل خرخره تا خرخره تو مشکل شما اوکی با داستان و اوکی، ولی مثلا سر بوی قرمه سبزی میده مذاکره نمیخوای بکنی. غیر از تحریم من دو موضوع دیگر را میخواهم مطرح کنم اینجا. آقای خامنه ای.
الو
الو
شنوی آقای خامنه ای، من دو موضوع دیگر را میخواهم مطرح کنم. یک جنگ، دو مذاکره.
سدلی
دو موضوع غیر از تحریم را هم مطرح میکنن، یکی مسئله جنگ را، یکی مسئله مذاکره را. جنگ را البته صریحا نمیگن میجنگیم، اما به خیال خودشون با اشاره و با کنایه و با این حرفا میخوان بگن خلاصه ممکنه جنگ را بیفته. شبه جنگ را بزرگ میکنن برای اینکه یا ملت را بترسونن یا ترسوها رو بترسونن، چون بالاخره ما یه مش ترسو هم داریم دیگه، اینا رو بترسونن. بالاخره مسئله شبه جنگ رو بزرگ میکنن، مطرح میکنن. یکی هم مسئله مذاکره که بله ما با ایران حاضریم مذاکره کنیم، وقت اینم دیگه از اون بازیای پیش پا افتاده. یکشون میگه مذاکره بی پیش شرط، یکی میگه نه مذاکره با پیش شرط. اینا دیگه این بازیای سیاسی است که واقعا پیش پا افتاده است دیگه، یعنی ارزش پرداختن به اونا نداره. به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
اما تحریم ها خواهد بود. فساد و دزدی و بخور بخور هم خواهد بود و بخور بخور ادامه پیدا خواهد کرد. لزومی هم به حل مشکلات مردم نیست، چون دستشان به جای بند نیست ملت. و همین آقایی که مذاکره نمی‌کنه، همین آقای خامنه‌ای مذاکره، قیمت مرغ و گوشت در داخل کشورم نمیتونه کنترل کنه. مردم رو سپر میکنی مذاکره نمیکنم، من نمیکنم، اینجوری میکنم، اینجوری میکنم، مذاکره نمیکنم. حالا جنگ و مذاکره رو شما ول کن، قیمت گوشت مرغ رو بچسب، وزیر کشاورزی رو بیار.
در ارتباط با مثلا به عنوان مثال گوشت مرغ، من خدمتتون عرض کنم مثلا سال گذشته این مرغ ارزی که در اختیار ذرت قرار میگرفته 3250 بوده، امروز خب 4200 قرار میگیره. این 1000 تومن ارزش، همین ارز دولتی نسبت به ارز پارسال گرانتره. باز این ذرت تو بازار جهانی یه مقدار نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. خب وقتی که تبدیل به مرغ میشه طبیعی است که یه مقدار قیمت مرغ، خزینه تموم شده مرغ، افزایش پیدا کنه. و عمدش اینه. یه بخشی هم خب باید کنترل بشه که دوستان دارن کنترل میکنن تو سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها.
افزایش قیمت طبیعی است. اون بخشی هم که باید کنترل بشه طبیعتاً کنترل نمیشه، چون دوستان در سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها اگه بازرسی کنترل میکردن که الان وزن الگه این نبود. ولی طبیعی اینه که چون حالا که جنگ نمیشه، به تعبیر آقاشون میفرمان جنگ نمیشه، ایران نمیشه، پس هر چی بشه دیگه بشه دیگه. حالا چون که ما میگیم فهمان جنگ نمیشه، پس دیگه مردم همجوری بگیریم گلوشون و فلان. از جمله ماجرای گم شدن 9 میلیارد تومان یا حالا هر چی که بوده هفته پیش ما مطرح کردیم. این هفته آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمعش میکنه، جمعش کرد 9 میلیارد رو جمع کرد. ما که نمیدانیم گم شده، پول گم شده، 9 میلیارد گم شده رو اژه‌ای چیکار کرد؟ جمع میکنه، جمعش کرد.
بله ممکنه شما بگید آقا من نمیدونم. غیر از اینه که ما تعبیر کنیم بگیم آقا گم شده، همه قائل هستن و قبول دارن که یک تخلفی صورت گرفته، اما اصلا این مبلغ نیست. خیلی مبلغ ناچیزتر از این حرف هاست. این مبلغ 9 میلیارد دلار هم گم نشده. بعض از این کسان خب ثبت سفارش کردن، ارز تخصیص پیدا نکرده، ارز تخصیص پیدا کرده تامین نشده، ارز تخصیص پیدا کرده تامین هم شده، کالا هنوز وارد نشده ولی فرصت داره، اون طرف فرصتش هنوز تمام نشده. اینا بحثاییه که به نظر من باید انشالله با دقت بیشتری گاهی اختن سای حرفی که میخواد بزنه اگر دقت بکنه، وقت عوارضش برای خودش، برای جامعه، برای طبعا افزایش کار قوه قضاییه هم بهتر.
کار قوه قضاییه بیشتر میشه یعنی دستگیری بیشتر میشه. برای ملت حرف نزنید یه وقتش، وقتی همین، چون کار قوه قضاییه امکان داره بیشتر بشه، طبیعی هم هست. مثل افزایش قیمت گوشت مرغ. اون وقت نسرین ستوده ها و نرگس محمدی ها میرن زندان و کار قوه قضاییه رو زیاد میکنن. دا اگه شما زیاد حرف بزنید، این هفته هم گفته شده که کرباسچی، غلام حسین کرباسچی، برای انتقاد از سیاست های ایران در سوریه کار قوه قضاییه رو زیاد کرده و به یک سال زندان محکوم شده. به خاطر این حرفایی که الان میخوام پخش کنم. حالا ما با سیستم آقای کرباسچی، اینا من موافقتی حقیقت ندارم، هیچ وقت نداشتم، ولی خب حرف زده، من با حرفاش زیاد موافق نیستم، ولی پخش میکنیم بعدش توضیح.
نظر این حرفا غیرت دینی آیا اینه که به اسم، حالا دفاع از مردم ایران، حفظ مردم ایران، حفظ مردم ایران، حفظ مردم ایران، ما هم دلمون میخواد در سوریه و لبنان و یمن و همه اینجا ها صلح برقرار بشه، دفاع از مظلوم بشه، شیعیان اونجا تربیت بشن، ولی آیا این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن؟
اولا که سوریه و لبنان به ما چه، به تو چه، به من چه، به اونات، به ملت چه؟ ثانیاً که بله، با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن و اینا اگه درست میشد که بعد 40 سال میشد. وقتی هم که ملت حرف میزنن میرن گوشه زندان، اون وقتی یه سری میگن که آیه این آیه نظام یه بنبستی رسیده، آیه خامنه‌ای بهشون بر میخوره، توهین میکنه، جدیداً توهین میکنه خامنه ای. آیا خامنه ای توهین چرا میکنیم؟ ما شدیم خبیث رذل،
دشمنان خبیث و رزل کم نداریم، اطراف کمین گرفتن. به مجردی که این مشکل رو در داخل مشاهده کردن، طورا مثل مگسی که روی زخم مینشینه، میاد مینشینه روی این مشکل، از این برام میکنه سوء استفاده کردن القا میکنه که بله نظام اسلامی نتوانست، نظام اسلامی ناتوان بود.
این یعنی هر کی انتقاد میکنه مگسه. از مشکلات مردم نگیم چون شما زخم شدی؟ به همین خیال باش، من تا زنده ام اینجا میشینم اینجا داد میزنم از مشکلات مملکت. مشکلات اقتصادی رو چجوری میخوای شما حل کنی؟ اصلا میتونی؟ اخیراً چی دیدی ما ندیدی؟
اخیراً دیدم یه عده کارشناس اقتصادی، بعضیاشون صاحب نامم هستن، بعضیا رو میشناسیم ما، به رئیس جمهور نامه نوشتن، مشکلات اقتصادی کشور رو فهرست کردن، راه حل‌ها رو هم فهرست کردن. پس راه حل وجود داره. اینی که دشمن و به تبع دشمن یه عده آدم پست داخلی توی فلان مطبوعه، توی فلان سایت اینترنتی اینجور تبلیغ کنه که آها کشور دیگه به بن‌بست رسید، هیچ راهی وجود نداره جز این که پناه ببریم به فلان شیطان یا فلان شیطان اکبر، این دیگه خباثت.
البته که راه حل هست، اما اینکه شما راه حل باشی یا بتونی راه حل عملی کنی و این فساد مدیریت قرون وسطایی رو عوض کنی و از مس طلا درست کنی رو کسی قبول نداره و برای این شیطان اکبر و شیطان اصغر شما هم کسی قبول نداره. برسیم به اصل مطلب این هفته در این جای برنامه. وقتی نمایندگان شما رفتن با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دریای خزر مذاکره کنند، آه ملت دار اومد که دارید دو دستی دریای خزر و سهم ایران رو هدیه میدید به اون برادر اصغر یا اکبرشون هر کی هست. کسی باور نداره که شما قادر هستید منافع کشور رو، منافع مرزهای کشور رو در خارج از مرزها حفظ بکنید. در داخل مرزها که نمیتونید، چه برسه خارج از مرز. مشکل اقتصادی رو حالا آقای خامنه ای،
الو
آقا، این مشکل اقتصادی رو بیخیال، مملکت و شیک دو دستی ندید بره که در قدرت بمانید. این درست نیست، این کار درست نیست. از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که ظریف، اوه میگن ظریف دوباره اومده، ظریف میگن اومده حرفای ما رو شنیده شاکی شده، میگه من امیر کبیرم، تو چی میگی؟
یک تصور اشتباهی وجود داره در بین برخی که سهم ایران از دریای خزر 50% یا اینطور بوده. ما تصور بکنین دریای خزر رو، حالا تو این دریا سعی بکنین ایران 50% داشته باشه. این 50% یا میاد تا بالای ترکمنستان و آذربایجان، یعنی اینکه ترکمنستان و آذربایجان اصلا هیچ سهمی از آب ندارن، یا ما باید یک کله قندی در دریای خزر بکشیم تا تقریبا داخل آبهای داخلی روسیه که 50%ش برسه به ایران. من کاشکی نقشه های اینا رو آورده بودن.
میتونستید به این شرکت ترامپ هم بدید دیوار بکشن دیگه. اینا
آره دیگه، شرکت آقای ترامپ میتونست بیاد دیوار بکشه. اما واقعیت امر اینه که 50% که الان همه معتقدن وجود نشه.
آقای محترم، شوروی تجزیه شد، 1000 تا کشور شد، ما که نشدیم که، ما ایران بودیم، هنوزم ایرانیم. اون شوروی بود، شد روسیه و آذربایجان و قرقیزستان و قزاقستان و فلان حرفا. اون چیزی که عوض نشده همین وابستگی به دولت شوروی سابق که شما، یا روسیه کنونیست که شما دارید و همیشه داشت. الان به خاطر وابستگی شدید به روسیه مردم اطمینان ندارن که در هیچ مذاکره‌ای با پوتین و دار و دستش چیزی نصیب این ایران بشه و تمامیت ارضی کشورش. دیگه از این ساده تر نمیشه این مسئله. بین مثلا اینقدر طبیعی رو من بیشتر خواهم توضیح بدم. آقا جان، با این وضعیت ملت نمیتونن یه سری آدم کارکشته اقتصادی و سیاسی رو داشته باشن که بخواد بیاد و منافعشون رو حفظ کنه. واقعا مثلا نداریم همچین چیزی. مملکت رو با نوکری و اربابی که نمیشه اداره کرد مرد حسابی، که مسائل مملکت خیلی پیچیده شده ملت، و شما این آقایان فقط دارن حرف میزنن، هر وقت هم که کم میارن ظریف میاد جلو شروع میکنه انگلیسی حرف زدن. ما که عملی ندیدیم، ما احساس میکنیم شدیم نوکر شما. نوکر که چه عرض کنم، ما احساس میکنیم برده شمایم. مثلا حداقل من اینجوری حداقل فکر میکنم. حالا روحانی چی میگه این وسط؟ حرف
اگر
حرف،
مردمی حرف، هستن حرف، که در این حرف، قضیه تحت فشار قرار میگیرن، حتما ما باید به اون مردم کمک کنیم و کمک خواهیم کرد به حول و قوه الهی. ما نباید مردم تنها بذاریم. مردم هم نباید دولت تنها بزنن، ما هر دو در کنار هم هستیم. مردم باید احساس کنن ما نوکر اونها هستیم، ما خادم اونها هستیم، ما کارگزار اونها هستیم، ما منتخب اونها هستیم.
بابا شما رأی نگرفتی از مردم که نوکر باشی؟ که مردم نوکر نمیخوان آقای روحانی، مردم رئیس جمهور میخوان و مدیر. شما با نوکری همین ارز رسوندیم به 10000 تومان دلار رو دیگه نمیشه. میشه نوک آقا میشه لطفا نوکری نکنی ریاست جمهوری کنی لطفا؟ دلار میدونی چنده الان آقای روحانی؟ روحانی اینجا بینم آقا دلار چنده؟
بیس بانک مرکزی ما گله داره که در سامانه نیما مردم نمیخرن، ما ارز زیاد داریم نمیخرن. گفتم حالا یه ذره قیمت بیار پایین تا بخرن دیگه، حالا تقصیر خودته، قیمت رو بردی بالا، قیمت بیار پایین تا مردم بخرن. این خوبه، این خبر خوبی بود که من امروز هم از وزیر نفت شنیدم هم از رئیس بانک مرکزی شنیدم. میگه سامانه نیما ما ارز عرضه میکنیم، وارد کننده تولید کننده نمیخرن، میگن این ارز گرونه. گفتم خب درست میگم گرونه، خب بیار پایین تر، ما ارز که داریم، مشکل هم که نداریم. شما قیمت، البته ما خیلی مداخله نمیکنیم در این سامانه نیما، معمولا و دو طرف تقاضا و عرض کنم که عرضه هست که همدیگر رو پیدا میکنن، ولی حالا ما میتونیم کمک بکنیم.
آنچه شنیدید ویژگی یک مدیر موفق بود. اینا از صفات نوکریه که فرمودن خودشون. عرضی که دولت قرار باشه فیزیلش رو بکشه بالا پایین بکشه پایین، بعضیش همینو میشه که هست. قیمت ارز و بازار باید تعیین کنه. ملت هم اعتماد نمی کنن از دولت خرید کنن، چون فکر میکنن یه کاسه پشت نیم کاسه است که دولت داره دلار میده میگیره فلان این حرفا. البته برخلاف آقای خامنه‌ای، آقای روحانی شیطان اکبر و اصغر نمیشناسه و مشخصا چون دستش توی عدد رقمه میدونه که حتی جنگ هم اگر نشه با تحریم های جدید آمریکا چه اتفاقی قراری که سر اقتصاد مملکت بیفته و همین از مذاکره کردن هم مثلا بدش نمیاد. اینم شاهدش روحانی رو بده که میگه من که مذاکره میکنم.
حالا آمریکا هم خودش یک کاری کرده که شرایط مذاکره رو از بین برده، ولی بود خب ما که داشتیم مذاکره میکردیم با آمریکا، خودش ورش تخریب کرده، پول رو خودش خراب کرده، اونور ایستاده بعد میگه من چجوری عبور کنم. خب برای چی خراب کردی؟ اگه می‌خواستی عبور کنی، اگه می‌خواستی ما هم دیگر رو ببینیم، چرا پول خراب کردی؟ خودش پول تخریب کرده، اونور ایستاده داد میزنه. خب این که نشد که. اگه راست میگه بیا پول دو مرتبه درست کن. پول که درست کردی خود به خود رفت و آمد هم شروع میشه به طور طبیعی، ولی تو خودت مؤثری، خودت مخربی، خودت عامل این کار هستی.
آجان ترامپ که میگه بیا حرف بزنیم، که ترامپ که اومد گفت من بدون پیش شرط میام مذاکره میکنم. چی میگی تو؟ شما نشستی ور دل خامنه میگه مذاکره نمیکنیم، پولم خراب شده باشه الان ایران تحریم میشه، خسارتش مردم میدن. شما بشین همونجا که هستی تا آمریکا بیاد برات پول درست کنه. آمریکا که نیاز نداره مشتی، تو نیاز داری بهش. آقا ما به چجوری ما بتوس این حرفو بتوس؟ مردم ایران نیاز دارن وضعیت دلار درست شه. مردم میخوان شما با آمریکا مذاکره کنی. چرا نمیفهمی این حرفای دهه 60 چی میزنی شما؟ هر هفته من میام این حرفای شما رو پخش میکنم که ثابت کنم دارید به در و دیوار میزنید و ریا میکنید تا در قدرت بمانید. فقط جون مادرتون هر کاری میکنید. این دریای خزر رو به باد ندید، ما بچه شمال ما. آقا هر یه وجبش رو شما که بدید از پوتین پس گرفتنش در آینده خودش یک جنگ جهانی دیگه خواهد بود. شما از قدرت یه روزی میرید کنار، ما میمانیم و دریایی که باش خاطرات کودکی ما نراد داره داریم. آقا جان ما این دریای خزر عاشق شدیم. اگه اینو بدید برید این دیگه مال ما نیست، داستان میشه برای ما. ما یک عمره که برای معشوقمان از دریای خزر خواندیم، اساتید حاکم بر ایران. اینو ندید بره آقا جان. یه ما یک عمر فریاد زدیم.
دریای خزر گردم خواهی تو اگر جونم، محصول هنر گردم خواهی تو اگر جونم، یک روز دفتر گردم یک روز نظر گردم.
برمی هفته ما همینجا همین لحظه تمام میشه. تمام.